سپاس برای شما که اومدید به گفتگوی تنهایی.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
محرم است و غم قریب دلدادگی حسین علیه السلام در دلهای عزادار ما. گروه صنعتی بیتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می گوید.
پرده عاشقی پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند. روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گویی.
هوا داشت کم کم تاریک می شد. از دور صدای انفجار و پرتاب خمپاره نیروهای خودی بر جون دشمن همیشه یه جور دلگرمی رو به من منتقل می کرد و یه ندای درونی به هم می گفت تا راه حسین و ذکر یا فاطمه ورد زبونمون هست، خدا با ماست و حق پشت و پناهمونه. تو این فکرها بودم که یهو چشمم به حاج مصطفی افتاد. تاجی که آستیناشو تا باله آرنجش بالا زده بود و داشت وضو میگرفت، تا من اومدم سلام کنم پیش دستی کرد و با صدای بلند گفت السلام علیک بر آقا مرتضای خوشرو. چیه؟ کبکت خروس میخونه، با خودت خلوت کردی و میگی میخندی؟ به ما هم بگو چه خبره مرد مومن. من که سرم درد میکرد یه جورایی سر به سر حاج مصطفی که تازگی از رتبه فرمانده گروهانی به فرمانده گردانی نائل شده بود بذارم، همینطور که داشتم حاجی رو نگاه می کردم از روی علاقه و ارادتی که به اون داشتم بهش رو کردم و گفتم بابا هزار مرتبه شکر که مارم نگاه کردی حاجی، به خدا قسم دلمو امیدوار کردی. حاج مصطفی که در حال پوشیدن دمپایی های خیس شده گلیش بود با تعجب خنده‌ای کرد و گفت این حرفا کدوم مومن؟ مگه قرار بود که نبینمت ها؟ خب اگه اینجوریه میخواستی خودتو استتار کنی که منم نبینمه. وقتی فهمیدم که حاجی متوجه شوخی که برا بچه ها واسه سمت فرمانده گردانی باهاش میکنن نشده، با خندهی که میکردم دلا شدم و زیر دمپایی حاجی رو بلند کردم و گفتم الله فکر میکردم زیر کفشتیم، بلکه یه صدایی ازمون در بیاد و پاتو بلند کنی و ما رو ببینی.
حاج مصطفی که تازه متوجه ماجرا شده بود مثل همیشه یه پاتک اخلاقی به من زد و در حالی که بالای سرش رو نگاه میکرد با صدای آرومی بهم گفت
جای شما رو سر ماست، اینقدر شرمندمون نکنی.
اون روزا بچه ها خیلی سر به سر حاج مصطفی میذاشتن، چون واقعا حاجی تو قلب بچه ها جا داشت، به طوری که یادمه گاهی بعضی از برا بچه ها که با وجود نگرانی و استراب شبای عملیاتی که پیش رو داشتن بازم دست از شوخ طبعی بر نمی داشتن، تا می دیدن حاجی داره میاد تو سنگر خودشونو حاضر می کردن واسه اذیت کردن اون بنده خدا. توی میان سردسته بچه ها قدیر کاشی بود که تا می دید حاجی داره میاد تو سنگر با عجله به بچه ها می گفت برادرها سوژه تو راهه، دستای شما چند نفر پشت گردنتون، مرتضا تو هم دراز بکش، دراز کش به سینه رو زمین بخواب. ها، هیچ وقت یادم نمیره اون روز تا حاجی اومد تو با تعجب رو کرد به بچه ها و گفت یا زهرا برادر بلند شین، تو خاک خود این کارا چیه که میکنین؟ قدیر کاشی که خندش گرفته بود در حالی که نشسته بود و دستاشو به مچ پاش گرفته بود رو کرد به حاجی گفت آقا جون میخوای برات پامرغی بیام؟ خجالت نکش بگو آقا، کلاغ‌پر برات بیام یا سینه خیز؟ حاجی که فهمیده بود تمام این شیطنت‌های بچه‌ها واسه سمت فرمانده گردانیونه مثل همیشه لبخندی زد و دست تک تک بچه‌ها رو گرفت و در حالی که پیشونی اونها رو میبوسید همینطور که از خنده‌های بچه‌ها خوشحال شده بود رو کرد به قدیر گفت کم آتیش بسوزون، به جای این شیطنتا اگه شب عملیات قول بدی که اگه شهید شدی وعده شفاعتمون رو از آقا ابوالفضل میگیری، اون وقته که به مادرمون زهرا قسم دلمو خوش کردی. دیگه یواش یواش به شب عملیات والفجر داشتیم نزدیک می شدیم و دیگه با حاج مصطفی حال شوخی رو نداشتیم، چون تمام ذکر و فکرمون شده بود انجام درست عملیات که باید تو منطقه مهران انجام می گرفت. اون شب میخواستم برای چندمین بار یه نامه خداحافظی برای مادرم بنویسم و بفرستم. آخه من عادت داشتم قبل از هر عملیات یه نامه به چه بلندی بنویسم برای مادرم و کتبی ازش خداحافظی کنم، اما نمیدونم تو هر عملیاتی که شرکت میکردم جز این که شاهد شهادت همسنگریان باشم از آتیش جنگ جز خراش چند تا ترکش ناقابل چیزی دیگه نصیبم نمیشد. اون شبم با شرمندگی تموم نامه‌ای به بلندی یه تومار برای مادرم نوشتم و توش سفارش کردم که خواهرم عطیه با هر سختی و مشقتی که هست به درس خوندنش ادامه بده و برادرم حبیب آقامونو تو کار نجاری دست تنها نذاره و هی بره دنبال فوتبال و این بازیگوشیا. آخه آقامم پیر بود و مریض احوال. تو حال هوای نوشتن نامه برای مادرم بودم که با صدای فرمانده گردان به خودم اومدم و تمام کاغذها رو لوله کردم و گذاشتم لای چفیم. فرمانده گردان در حالی که نقشه راهنمایی رو روی زمین باز کرده بود و در حال نشون دادن منطقه دشت مهران بود رو کرد به بچه ها گفت اخویا بدون این که بازپسگیری منطقه مهران تو این عملیات برامون خیلی مهمه، طبق برنامه هایی که داریم نیروی زمینی ارتش با یه تیپ زرهی به همراه یک گردان نیروی پیاده و برای بچه های سپاه که 3 تا لشکر و یه تیپ زرهی هستن تو این عملیات با ما وارد عمل میشن. تو همین حال و هوای صحبته فرمانده گردان بود که حیدر علی رو کرد به فرمانده و گفت حاجی رمز عملیاتمون چیه؟ اصلا ساعت چند شروع میشه؟ فرمانده همینطور که سرش زیر بود تا اومد رمز و بگه با صدای انفجار یه خمپاره که از بغل گوش سنگرمون رد شد و همه بچه‌ها رو زمین خوابون، با صدای بلندی گفت تا یکی دیگه نزدن و کارمون رو امشب نساختن میگم. فردا شب ساعت 11 عملیات تو محور شمالی منطقه شروع میشه. رمزش هم یا فاطمه از زهراست. چند روزی از آزادسازی شهر مهران نگذشته بود که قدیر دچار موج گرفتگی شده بود. اون بعد از اینکه حالش جا اومد، در حالی که دستپاچه شده بود، از علیرضا که از بچه‌های لشکر ده سیر و شهدا بود و کنار قدیر نشسته بود پرسید: آقا جون چیکار کردین؟ بالاخره مهران گرفتین یا نه؟ علیرضا برای اینکه می‌خواست شوخی کرده باشه با کمال خونسردی رو کرد به قدیر و گفت: نه بابا، کجا مهران رو گرفتیم؟ تو همین حال قدیر یهو از جاش پرید و در حالی که سرشو میون دوتا دستاش گرفته بود با ناراحتی رو کرد به علیرضا و گفت: چطور؟ پس این همه کشته و مجروح دادیم کجا رفت؟ چرا نگرفتین؟ من که خندم گرفته بود رو کردم به پرده برزنتی سنگر و از جام بلند شدم که شنیدم علیرضا با لبخندی رو کرد به قدیر و گفت: برای اینکه وقتی شما اونو تحویل داده بودین رسید نگرفته بودین، ما نتونستیم ثابت کنیم که مهران مال ماست. حالا فهمیدی ماجرا چی شد؟ با این حرف علیرضا من که دیگه نمیتونستم جلوی خندمو بگیرم، با صدای خنده قدیر اونو بوسیدم و بهش گفتم: اخوی، خدا جلوی زهرای مرضیه سربلندمون کرد و مهرانو از دشمن پس گرفتیم.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
لحظه هاتون به مهر دوستان عزیز. رسیدیم به ساعت 17:42 از پخش رادیو سبا در کنار شما هستیم. در این لحظه های گران قیمت انشالله به بهترین شکل ممکن از این سرمایه زندگیتون بهره ببرید. امام حسین علیه السلام فرمودند: دو چیز منفعت بسیار دارد، اخلاق نیک و جوانمردی. دو چیز بلا را دور می کند، صله رحم و صدقه. دو چیز مقام را فزون کند، حل مشکلات دیگران و فروتنی. و بالاخره این که دو چیز بقا ندارد، جوانی و قوت. اعلام ساعت 17:45 دعوت میکنم از شما دوستان به مدت 15 دقیقه نمایشی رو از رادیو سوا شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنند.
سالهای دور، نویسنده سوگند عباسی، بازیگران مجید حمزه، حمید هدایتی، محمد سعید سلطانی، نازنین مهیمنی، شمسی صادقی، راضیه مومیوند، نوشین حسنزاده، ایوب آقاخانی، مونا صفی، پریسا مقتدی، سینا نیکوکار. کارگردان بهرام سروری نژاد. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. گوینده مهرداد عشقیان. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت سوم،
در قسمت‌های گذشته سریال سال‌های دور شنیدیم که مریم برای کمک به درس‌های خواهرزاده‌اش به خونه اونها میره و در اونجا از تماس‌های گرفته شده با خونه متوجه بدهکاری حمید به یاور زند میشه. از دیگر سو پدر و مادر سحر تصمیم می‌گیرن شرایطی رو فراهم کنن تا مدت آرزو پیش اونها بمونه.
آرزو، تو از تصمیمت مطمئنی؟
بله، کاملاً.
ای بابا، حالا نمیشد یه کار دیگه پیدا میکردی؟
سحر جان، برای شرایط من این کار از همه بهتره.
منم که هرچی به تو میگم تو آخرش همین جوابو به هم میدی. آرزو، تو شرایط خاصی نداری، برای چی اینقدر اصرار داری خودت توی سختی بندازی؟
خیلی ممنون از دلداری که بهم دادی.
دلداری نبود، واقعیتو میگم.
تو به نظرت شرایط زندگی که من الان دارم خیلی نرمال و طبیعیه؟
حالا این چند وقتی که به هم ریخته است، فکرنه اونقدام خیلی خیلی
خیلی خیلی دیگه
دارم میام. خیلی خواب
ها، خودت داری میگی به هم ریخته.
هی بابا، حالا تو هم هرچی که به نفته میشنوی. من میگم معلوم نیست که این آدم ها اصلا چجوری هست. اومدیم خدای نکرده آدم های نادرستی بودن.
خیلی خوب، منم که همینجوری نمیخوام برم پیششون کار کنم. دربارشون تحقیق میکنم.
از کجا میخواد بفهمه که چه جور آدمایی هستن؟
سحر، بالاخره معلوم میشه.
من میگم حداقل اگر میخوای این کارو انجام بدی شب خونه‌شون نمون.
نمیشه، آگهی داده پرستار تمام وقت میخواد. حال مادرشون خوب نیست، میخوان یکی 24 ساعته پیشش بمونه.
مگه خانم بچه نداره؟
چی میدونم، با خودش که حرف نزدم. وقتی زنگ زدم یه آقای جواب داد.
بیا
تونتر را بیا.
بفرما دارم میام. من میگم نرو، برای همین دیگه. اصلا ببینم برای چی دفعه زد به سرت بری پرستار 24 ساعته بشی؟ مگه تو قبول نکرده بودی بری بهارخواه ما زندگی کنی؟
موقت قبول کردم.
حالا چی میشه دائم قبول کنی؟
سهر من روم نمیشه تو چشای مامان بابات نگاه کنم. بابا شما داشتین زندگیتونو میکردی، من یهو پریدم وسط زندگیتون. الان بابات معذب شده، بنده خدا مجبور شده به خاطر من کارگاهشو جمع بکنه. آخه نمیشه اینجوری که.
نه خیر، اگه من صد بار دیگه بگم کسی معذب نیست، فایده نداره که نداره.
آفرین، پس دیگه نه.
مرغ تو هم یه پا داره دیگه. آرزو، حالا آدرس درست اومدی؟
آره.
خب بچه رو نمیرسی؟
نزدیکی دیگه، نزدیکی.
آرزو، میگم مسیرش خیلی بده، اصلا ماشین خور نیست.
چرا، اتفاقا هست.
بچه رو داریم پیاده میری. خب با تاکسی میمانیم تو دم خونهشون دیگه.
آخه اسم کوچه ها رو اشتباه کردم. سب کن.
چه؟ به چی زول زدی؟
این خونه؟
خب چیش عجیبه؟ یه خونه ویلاییه دیگه.
اینو میدونم،
آخه یه جوری خیره شده بهش انگار که. آرزو دارم حرف میزنم، کجا میری؟ وایسا منم بیام ببینم. ای آرزو چی شده؟ میگم چی شده؟
هیچی بابا، هیچی. اینجا خیلی برام آشناس.
خب یه وقتی منم اینجوری میشم، یه جایی میرم که به نظرم آشنا میاد.
نه انگار قبلا اینجا بودم.
خب منم همینطوری میشم، انگار قبلا دیدم.
آره
عادی بابی، بریم بیبریم.
یه دقیقه صبر کن. ببین یه کمی جلوتر باید یه کوچه بنبست کوچیک باشه. صبر کن.
ای بابا دیرت میشه ها بیبریم.
اینماش ببین. دیدی گفتم؟
خب آره دیگه، حتما قبلا اینجا اومدی. چه میدونم مثلا برای یه کاری چیزی گذرت به اینجا خورده.
نه من اینجا زندگی کردم.
چی؟
آره اصلا این محله خونه قبلی ما بوده.
مطمئنی؟
آره اون سال من خیلی کوچیک بودم، برای همینم من رو آدرس متوجه نشدم. اما سر اینجا دقیقا همونجاست.
کجا؟
همون سالایی که پدرم زنده بود.
اونقدر قدیمی؟
ما تازه از اینجا رفتیم که بابا تصادف کرد و فوت کرد.
آخه پس من خیلی سال پیشه.
یادش بخیر. آخ کاش بود.
ای بابا
خونه ما توی این کوچه بود. پدرم خونه رو فروخت و رفت موقت یه خونه اجاره کرد، تمام وسایلمون رو برد اونجا. اون موقع می‌خواست خونه جدید بخره. من و مامانم رفته بودیم شهرستان پیش مادر بزرگم.
چه جاله، تو همه اینا رو یادته؟
آره چون آخرین باری که پدرم رو سر پا دیدم وقت خدافظی تو ترمینال بود.
خب بعدش چی شد؟ پدرت خونه رو خرید؟
انگار قولنامه کرده بود.
بعد از تصادف پدرت پول خونه جدیدو گرفتین؟
نه اصلا مطمئن نبودیم که خونه خریده باشه. چون پدرم رفته بود تو کما. 4 روز تو کما بود، بعدشم رفت.
ای بابا.
البته بابا همیشه یه کیف همراهش بود که همه مدارکشو میذاشت توش. روز تصادفش هم همراهش بود، اما ما هیچ وقت اون کیفو پیدا نکردیم.
یعنی کیفشو دزدیدن؟
آره مامان میگفت حتما توش پول بوده که بردنش.
یه دستم کن.
ای خدا چه جاله.
چی شده؟
صاحب این املاکی دوست بابام بود.
ای
هنوزم هست. فکر میکردم تو حالا خراب شده باشه.
همون آقایی که الان پشت میزه؟ وای آرزو، یعنی الان تو رو میشناسه؟
نمیدونم.
بیا بریم پیشش آرزو، بیا بریم. میگم شاید این خانمی که میخوای ازش پرستاری کنی اونو بشناسه. ها
آرزو بریم تو ببینیم. بریم
سلام
دخترم، بفرمایید. من در خدمتم.
ممنونم. چیزه، ما برای کار مزاحمتون شدیم. یعنی میدونیم ما نمیخوایم خونه بخریم یا اجاره کنیم.
متوجه منظورتون نمیشم.
اجازه بده. ببینید آقا، خونه ما سالها پیش توی همین محل بود، انتهای کوچه قفاری، اون در سبزه.
کوچه قفاری در سبز؟ الان سال هاست که اون خونه رو کوبیدن و ساختن. شما رو به جا نمیارم.
من دختر مهدی راهمی هستم.
پناه بر خدا.
بفرمایید
شما دختر آقا مهدی خدا بیامرز هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خدایا شکرت. من سال هاست که دارم دنبال شما میگردم، تا الان کجا بودید؟
دنبال ما میگردین برای چی؟
بیا بشین تا برات بگم. باورم نمیشه که خودت اومدی اینجا. بیا بشین تا برات تعریف کنم.
سر بشین تو.
باشه چشم.
مریم مادر میزو یه دستمال بکش.
همینجا شام میخوری مامان؟
آره
باشه. میگم مامان از عصر تو حالا فکرم مشغوله.
من که بهت گفتم بهش فکر نکن.
نمیشه
از الان بخوای برای هر چیزی حرص بخوری به سن من که برسی یا کلی درد داری.
دست خودم نیست مامان، خیلی فکرمو مشغول کرده.
اصلا فدایش سره. آخرش میخواد بگه نیا. خب نمیری، اون چه زیاده کاره.
شما دارید کارمو میگید؟
وا آره دیگه،
من کارمو نمیگم که، منظورم قضیه حمیده.
اه تو برای کار حمید فکرت مشغوله؟ چرا؟
نباید باشه. اصلا شما تعجب نکردی؟
تعجب نداره، از این مسائل تو کار پیش میاد.
مامان جان حمید.
اه یواش آرومتر، حاجی میشنوه.
خیلی خوب، بابا این همه به حمید پول داده.
خب
اصلا تا حالا شده حمید برای کار از بابا بخواد پول بهش بده بعد بهش نده؟
تو از کجا میدونی؟ شاید حاجی بهش پول نداده.
نه این نیست.
خب پس چی؟
من میگم یه کاسه زیر نیم کاسه است.
از این وصله ها به حمید نمیچسبه.
شما خیلی خوشبینی مامان جان.
تو هم خیلی بدبینی مریم. اصلا از وقتی که رفتی تو اون شرکت کار میکنی همه چی به نظرت مشکوک.
وا چه رفتی به شرکت داره مامان؟ شما همه چی رو میندازی گردن اون شرکت.
اخلاقت عوض شده مریم، اصلا نباید میذاشتم کار کنی.
مامان این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن.
داره دیگه، با غریبه ها کار میکنی، فکر میکنی که خودیام همون جوریم.
مامان جان یکم منطقی فکر کنی خواهشن. حمید از بابا برای ساختمون پول گرفته، چرا پول مسائل فروشو نداده ها؟
مگه تو از همین چی خبر داری؟ شاید جنسش خوب نبود.
وا مامان این چه حرفیه شما میزنی؟ مرده داشت حمیدو تهدید میکرد.
حمید آزارش به کسی نمیرسه. تو هم این حرفا رو فقط اینجا زدی ها؟ یه وقت جلو خواهرت نگی که خیلی ناراحت میشه.
من جلوی نرگس و بهار چیزی نمیگم، اما میگم بد نیست که شما به بابا بگید حداقل در جریان باشه.
ای خدا، برای چی الکی فکر بابا تو درگیر کنم؟ در ضمن من به حمید اعتماد دارم، هیچ وقت بدخواهش نمیشم.
یعنی من بدخواه حمیدم؟ آره
منظورم این نبود.
خب چرا دیگه؟ شما حرف منو باور نمیکنی.
من نمیگم داری دروغ میگی دختر، میگم اونجوری که تو فکر میکنی نیست. اون بشقابه رو بذار رو میز برنجم بکش.
چش
اصلا تو سرت به کار خودت باشه.
ولی به نظر من یکی باید حواسش به حمید باشه، هر کاری که دلش میخواد میکنه، کسی نیست ازش بپرسه داری چی کار میکنی. تو
سبزی خوردن از یخچال بیرون بیار.
چش مامان جان.
تو هم اگه میبینی که خیلی سرت کار میریزن از اون شرکت بیا بیرون. لنگ پول که نیستی بخوای این همه کار کنی.
بله باز همه چی به کار من ختم شد.
یکم حرف گوش کن مریم.
شام حاضر نشد؟
چرا چرا به موقع اومدی، بیا بشین سر میز.
بفرمایید اینم سبزی خوردن.
مریم خودشم بکش مادر.
چشم مامان جا علم میکشم.
من میدونم دورو برم چی میگذره.
بله
حواسم به همه چی هست.
حاج اکبر مگه چیزی شده؟
مریم خانم تو هم نمیخواد فکرتو مشغول کنی. حواست به کارت باشه بابا.
بله چش بابا.
میدونم که حمید با این پولایی که من بهش دادم باید یه کاری کرده باشه.
این چه حرفی اکبر؟
منم همینو میگم بابا.
مریم خورشو بیار، غذا سرد شد.
چش
Thank you.
درود بر همه شما دوستان شنوندگان عزیز، همچنان همراه و همنوا با شما عزیزان و ارادتمندان امام حسین علیه السلام در این حال و هوا هستیم.